رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان گرامی. در موجهای رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی یکشنبه 5 سپتامبر است و من میرزا سلیم پور شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 7 صبح و در آغاز مجله خلاصه اخباری مهمی این ساعت. ریاست اموری داخلی ولایت سغد روز شنبه گفت در نتیجه حمله روز جمعه به قرارگاه رباب اداره منطقوی مبارزه با جنایت سازمان یافته 3 نفر با شمول حملگر مرتلب و 2 خادم این بخش ملیسه کشته و 26 کارمند ملیسه و 2 نفر ملکی زخمی شدند. قبلا وزارت اموری داخلی تاجیکستان می گفت که در داخل ماشین بمب گذاشته گاز 24 که در حوالی رباب در خوجند ترکید 2 نفر بودند. مقامات می گویند هدف حمله غالبا رهایی 5 گمانبر بازداشت شده در ارتکاب پرونده قتل رئیس سابق بازار شهر اصفهان حامی جان کریموف بود که مقامات آنها را به حرکت اسلامی ازبکستان مربوط می دانند. مقامات تاجیکستان خبرهای نشر شده در باره بازداشت 2 تن دیگر از 25 محبوس فراری را رد کردند. قبلا خبرگزاری اوستا خبر داد که باز 2 محبوس فراری شامی جماعت در محله شهر کتیبی یا خود میلگرداک دوشنبه دستگیر شدند. اما محمد جان نظریف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان این را رد کرد.
خب تلفن کرد بود گوزید استوشنگ دارد پرسیدو داخل اونگی دیگر گفت نیست از موزید.
25 محبوس که اکثر در ارتکاب پرونده آشوب‌های طویل دارم محکوم به زندان شدند. شب 23 آگوست در پی قتل 5 زندانبان از بازداشتگاه کمیته امنیت فرار کردند. تاکنون تنها یک تنی آنها ابراهیم نصرالدینوف بازداشت شده است. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف رهبری روسنفت بزرگترین شرکت نفتی کشورش را عوض کرد. سخنگوی کرمل ناتالیا تیماکووا گفت مدودف روز شنبه بعد از ملاقات با ادوارد خوداینتوف که 2 سال به این سو معاون رئیس روسنفت بود با حکومت جهت پیشبری او با مقام نو دستور داد. سر و صداها درباره احتمالی بازودی از مقام رفتن سرگئی باگدانچیکوف که از سال 1998 رهبری روسنفت را بر عهده داشت چند ماه باز در زبان ها افتاده بود. روسنفت بعد از تصرف کانهای نفتی مربوط به شرکت یوکوس در پی زندانی شدن مالک آن شرکت میخائیل خودورکوفسکی بزرگترین شرکت نفتی روسیه شد. مقامات زلندیای نو در پی زمین لرزه شدید 7 بالی در که کریستر چرچ دومین شهر بزرگ این کشور واقع در اقیانوسیه را تکان داد وضع اضطراری جاری کردند. زمین لرزه راه و بناها و خطوط انتقال نیروی برق را تخریب کرد. اما با وجود چنین خسارات تاکنون درباره جراحت برداشتن تنها 2 نفر گزارش شده است. با این حال بر اثر سقوط یک هواپیمای سبک در فوکس گلاسر در تقریبا 150 کیلومتری کریستر چرچ 9 نفر هلاک شدند. ولی هنوز روشن نیست که آیا سقوط هواپیما با زمین لرزه در این منطقه رب دارد یا خیر. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی روز شنبه اعلان کرد که به خاطر تعقیب صلح با طالبان یک شورا تأسیس داد. دفتر کرزی تشکیل شورای عالی صلح را یک گام مهم به سوی مذاکرات صلح عنوان میکند. احمد جسیومک سخنگوی کرزی گفت هیئت و صلاحیت های این شورا در پی بحث طولانی رهبران دولت با چهره های جهادی و با نفوذ کشور مشخص شد.
شورای عالی صلح یک گام مهم و دیگر حکومت افغانستان و مردم افغانستان بود که به خاطر دست یافتن به صلح دائمی در افغانستان بود که گذاشته شد و بر علاوه رهبران جهادی و رهبران سیاسی افغانستان متنفذین بزرگان کشور ممکن تعدادشان بین 50 تا 60 تن شورای عالی صلح عضو داشته باشد.
پیشنهاد کرزی برای تأسیس شورای عالی صلح ماه ایون در جرگه صلح در کابل تصویب شده بود. ترکش بمب منجر به هلاکت راننده وزیر امور خارجه و دینی و ملی جمهوری داغستان روسیه و زخمی شدن خودی بگمیرزا بگمیرزای و دو محافظی او شد. مفتشان میگویند بمب را در زیر ماشین وزیر گذاشته بودند. جمهوری عمدتاً مسلمانشین و گوناگون قوم داغستان در این اواخر با دلیل فعال شدن گروه های اسلامی و جنایی به یکی از آشوب زده ترین جماهیر منطقه قفقاز شمالی روسیه تبدیل یافته است. اویفا اتحادیه فوتبال اروپا در مسابقات فوتبال این قاره استفاده بردن ووزلا را منع کرد. این هشدارهای مخصوص پلاستیکی در مسابقات امسال جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی معروفیت پیدا کردند. اویفا هم میگوید این صدای این هشدارهای بلند و گوشخراش و مانند با غواص پیوسته سله زنبور سری مخلصان را گیج و تأثیرات از خود بازی را کم میکند. و روز 4 سپتامبر در تاجیکستان روز کتاب تجلیل شد. بنا به گزارش خبرگزاری خاور به این مناسبت در کتابخانه ملی به نام فردوسی یک نمایشگاه ویژه برپا کردند که در آن حدود 500 نمونه از خزینه طلایی این کتابخانه به معرض تماشا گذاشته شد. در کتابخانه کودکانی به نام میرشکر نیز در روز کتاب رسم معرفی کتاب‌های نو و ملاقات با ادیبان تاجیک برگزار شده. از رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان یک سال پیش 4 سپتامبر را روز کتاب در این کشور اعلام کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخباری بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب است سامانه اینترنتی ما در نشانه www.ozodi.org یا ozodi.tj دریافت کنید. اما حالا یک نگاه فشرده به سرخط مطالب این نشری برنامه. مرتلب خوجان یک نفر بوده است. اوزو در مرکز ولایت سوغ با دسترکش انتحاری صبح جمعه دیگر کسی را دستگیر نکردند. رد شدن خبری بازداشت دو محبوس دیگری فراری در مدگرادوگ. کابل بانک در لبی ورتا، دولت میگوید این بانکی بحران زده را حتما نجات خواهد داد. و جوانان در مضافات تاجیکستان به جز از مسجد کجا روند؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. ریاست امور داخلی ولایت سوغ با نشر یک بیانیه هویت قربانیان ترکش در بنای شعبه منطقوی مبارزه با جنایت های متشکل را اعلان کرد. پاسبان دروازه علی جان میقوف در جای حادثه و لیتنانت کلان ایوب جان محکموف در بیمارخانه جان دادند. همچنین گفته می شود که 26 کارمند شعبه مذکور و دو شهروند ملکی زخمی شدند. همزمان در بیانیه آمده است که در حمله روز جمعه یک حملهور انتحاری نیز کشته شد، ولی درباره هویت او چیزی گفته نمی شود. در همین حال زندگی در خوجند تدریجا به مجرای عادی اش برمیگردد. تاثیر ترکش انتحاری به روحیه و روزگاری مردم، نظرها و فرضیه‌های کارشناسان، پیرامون سبب‌ها و پیامدهای این نخستین حمله مرتلبانه در تاجیکستان که حتی تا 5 ساله جنگ شهروندی نظیرش دیده نشده بود، در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند.
بعد یک روز ترکش در خوجند زندگی تدریجاً به مجرای پیشینه خود برمیگردد، اما هنوزم از چهره برخی ساکنان غبار نگرانی و استراب نرفته است. در بیمارستان شهر خوجند نزد شعبه احیا ده ها خشان و پیوندان میلیسه های از ترکش جراحت دیده شب زنده داری میکنند. یک جوانزن که خود را همسر سعید جعفر نام، کارمند سابقه داری شعبه منطقوی مبارزه با جنایت های متشکلانه در خوجند نامید، در صحبت با رادیوی آزادی اشک در چشمان گفت شوهرش بهوش در شعبه احیا بستری است. یک تاکسیران در مرکز شهر خوجند گفت در روز بعد ترکش سطح ها برداشته و راه اساسی کنار محل ترکش کاملا باز است.
راه بیمالو پیشتر باید.
میلیسه های رهبان تنها در کنار راه های اساسی و در محل ترکش واقع در کنار پل رودی سیر میلیسه های مسلح به چشم می رسند. در مغازه و کارگاه های نزدیک به محل ترکش کارمندان شیشه های شکسته تریزه ها و شکسته پاره های دیوار های افتیده را جمع می آرند. صاحب یک مغازه نزدیک محل ترکش با نام فراز طاهر جان می گوید
همین همه شب کده که نیانه پیشی ور روز داره داشت تخمینه همه گوه یک موضوع بیست هزار سامان رئیسته سامان داره تیرهزه های پروفیلو ایکفان و شیشه های تیرهزه هست.
با گذشت دو روز مقامات سوخت هنوز چگونگی و درجه اقتدار بمب ترکیده در نزد ساختمان اداره شعبه منطقوی مبارزه علیه جنایت های متشکلانه را معین و اعلان نکردند. اما ترکش بمب به حدی بوده است که در و دیوار و تریزه های بناهای تا 500 متری جای ترکش آسیب دیده است. صدای گوشخراش ترکش را صبح روز جمعه 3 سپتامبر ساکنان بسیار گوشه و کنار خوجند شنیدند و وجود همه تکان خورد. این صدا در یاد برخی از ساکنان صداهای مانند روز حمله دسته محمود خدای بردیف در تیرماه سال 1997 را بیدار کرد.
یک ماشین در آمده سو کدام آدم ترکنده سو همی خیلی کتیم حیران شدیم چی در کور قص کدن جان یک دیگر با ممکن همش خوشی با خوشی حال شدنش ممکن بود ممکن آدم های بیگنه اونجا نابو شد همش اویلش های اخیر فرزندش های پدرش های مادرش های
یک گوره که گمگره سکت اخیر دامو لازده برفت اخیر از دو کن پسنه
چیز پنج نفر گریخته که گوده است من گمون کدم ممکن گمگره همه ها باشد می
مقامات سوخت در یک شبانه روز بعد ترکش برای ساکنان به واسطه رسانه ها معلومات در این باره ایراد نکرد و این به پهن شدن بسیار خبر و آوازه های بی اساس میان اهالی باعث گشته است. این نخستین حمله انتحاری در تاجیکستان است که در پی فرار 25 زندانی از بازداشتگاه موقت کمیته امنیتی این کشور صورت می گیرد. برخی از کارشناسان این را نشانه با تغییر شکل و اصول مبارزه آشکارا به مقاومت برخواستنی گروه های تندرو و افراطگرا می دانند. کارشناس نعمت الله میرسعید می گوید
امروز جنبش اسلامی ازبکستان رو که فعالیتش رو در منطقه مخصوصا وادی فرغانه حضور کرده است گمان است که بعضی شهروندهای ما به صف جنبش داخلند لیکن این وقتی من یک مناقشه گروه های معین که از طرف خود همون شعبه ششم جمع دیدند شاید اینطور هم باشد.
از نگاه آقای میرسعید دریافت نقطه های ارتباط میان حادثه ترکش در خوجند و گریز محبوسان در دوشنبه کار سخت دشوار به نظر می آید. برخی دیگر از کارشناسان سوخت حادثه ترکش در خوجند را نشان نمایش قدرت از سوی گروه های تندرو عنوان می کنند که به صحنه مقابلت با مقامات قدرتی وارد شده اند. ولی تحلیلگر بابا جان اکرام ترکش را چون یک نشان اعتراض گروه و قصدگیری آنها ارزیابی میکند.
گروه از کارشناسان از جانب دیگر تاکید به فساد، تاکید به زورآوری، تاکید به فلج بودن ساختارهای قدرتی را دارند که در نهایت کار مناسبت آنها به مردم تهجایی و مردم بومی و هموطنان خود متاسفانه از روی انصاف در چهارچوبه قانون نه همیشه قرار میگیرد. این باعث به میان آمدن نزاع میگردد و این نزاع یک زمینه فراهم میآورد، یعنی قصدگیری.
بابا جان اکرام افزود که این گونه مناسبت نقار طلبانه را محکوم میکند، اما برای اصلاح وضع از نگاه وی باید قانون هم از جانب کارمندان نهادهای دولتی و هم شهروندان عادی برابر رعایت شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شرح حمله مرگ طلبانه صبح جمعه در خوجند از جانب ریاست اموری داخلی ولایت سوغ و هم نظری ساکنان و کارشناسان محلی پیرامون این ترکش پر سر و صدا. و اما مقامات وزارت اموری داخلی تاجیکستان در دوشنبه خبر قبلا نشر کرده خبرگزاری اوستا درباره گویا بازداشتن باز دو تن از محبوسان فراری در محله شهرک تیبی یا مدگرداک دوشنبه را رد کردند. مقامات قبلا همین طرف تیربارون شدن پاسگاه های وزارت دفاع در دره رامید از جانب احتمالا همین محبوسان فراری را نیز تصدیق نکردند. با این حال از 25 محبوسی که شب 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کردند تا کنون تنها یک نفرش ابراهیم نصرالدین محبوس سابق گوانتانامو دستگیر شده است. آخرین تحولات مربوط به عملیات تعقیب محبوسان فراری را از دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی هرمگل قادر پیگیری کرده است.
نهادهای رسمی تاجیکستان خبرهای نشر شده در باره بازداشت دو تن دیگر از 25 محبوس فراری را رد میکنند. خبرگزاری اوستا قبلا خبر داد که شامی جمعه باز دو محبوس فراری در محله شهرک تیبی یا خود میدگرادوک دوشنبه دستگیر شدند. اما محمد جان نظریف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که این خبر واقعیت ندارد. خبرگزاری اوستا با تکیه به منبع میگوید که حدود 20 تن از این فراریان علکی به حدود افغانستان گذشتند، ولی مقامات این ادعا را نیز تصدیق نمی کنند. 25 محبوس با شمول 5 شهروند روسیه، 4 افغان، 2 تبعی ازبکستان و 14 شهروند تاجیکستان که اکثر در ارتکاب پرونده آشوب‌های طویل دره محکوم به زندان شدن، شب 23 آگوست در پی قتل 5 زندانبان از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کردند. نمایندگان ستاد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با آزادی خبری حمله مسلحانه به دو پاسگاه وزارت دفاع در دره رامید را نیز رد کردند. روز جمعه خبرگزاری از اپلیوس نوشت که عاملان حمله احتمالاً محبوسان فراری اند که در دره رامید پناه برده قصد دارند به سمت کوهستان مسشاه فرار کنند. تاکنون تنها یک نفر را محبوسی سابق زندانی آمریکایی گوانتانامو ابراهیم نصرالدین را دستگیر کردند و سرنوشت 24 نفر دیگر تا حال ناروشن باقی میماند. از ستاد وزارت کارهای داخلی با آزادی گفتند که فعلا ابراهیم نصرالدین در زیر نظارت قوی ستاد وزارت قرار دارد. یک مسئول ارشد ستاد فوری گفت که حالا معلوم نیست که سرنوشت محبوس سابق گوانتانامو ابراهیم نصرالدین چی میشود، دوباره او به محبسخانه کمیته امنیت ملی انتقال داده میشود یا خیر. او افزود قبل از همه برای بازداشت فراریان دیگر از او بعضی معلومات گرفته خواهد شد. در حالی که مقامات رسمی از دادن اطلاعات در مورد جریان عملیات و تقدیر ابراهیم نصرالدین با دلیل خلل دار نکردن رفت عملیات خودداری میکنند، اخیرا از طریق شبکه تلویزیونی دولتی تاجیکستان ابراهیم نصرالدین نمایش داده شد، ولی بدون افشای جزئیات بازداشتی او. گفته می شود که ابراهیم نصرالدین امروز 2 سپتامبر در محله چوقایشه ناحیه وحدت دستگیر شده است. بانک از فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت اینا قریب 2 هفته میگذرد. مقامات روی این قضیه مهر زیادی سری زدند و دسترس کردن اطلاعات کافی و فوری در مورد عملیات تعقیب فراریان کاری سهل نیست. به نظر تحلیلگران طبیعی است که خلای اطلاعاتی را بلافاصله آوازه‌ها پر میکنند که مردم را سردرگم میکند. تحلیلگری مسائل امنیتی شربت دوستیف میگوید
اگر یکی ما روز 22 از زندان فرار کرد، 25 نفر آدم از زندان فرار کرد، برامده رفتیم. اون سوالی که مثلا برای کافتکا و جستجوی آنها شود، از این پرسیده نشد. خوب یکان جای پنهانی نداشت که مثلا اگر در تلویزیون از این می پرسیدن که کی مثلا شما را از زندان برآورد، خوب چطور شما برآمدید؟
سیفلو سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی یک نهادی وابسته به رئیس جمهور تاجیکستان میگوید زندانیان فراری راه برای ظهور در صحنه به حیث یک نیروی توانا را ندارند، ولی احتمال به گروه های منطقوی پیوستن آنها وجود دارد.
هیچ وجود ندارد این گونه احتمالیت، لیکن امکانیت شاید که بود گروه های در بیرون باشند و اینها با آنها پیوست شوند امکان دارد. اگر دیگر گروه ها پیدا نشوند، اینها خود از خود هیچ قوه و هیچ امکانیتی زیر حکومت مبارزه کردن ندارند و فکرم روش هم ندارند و آنها جان خودشان را ممکن خلاص کنند.
ولی به هر صورت در اطراف این فراری پرسر و صدا و گروه محبوسان و آن هم از بازداشتگاه محکمه کمیته امنیت سر و صداها زیادند. اهل نظر میگویند هر قدر که عملیات تعقیب آنها به طول بکشد، امکان بازداشت این محبوسین همان قدر کمتر و کمتر می شود و احتمال استفاده دایره های فرصت طلب از نیروی این افراد برعکس زیادتر. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه.
شنوندگان گرامی، حتما سر به سامانه های اجتماعی موی میر و فیسبوک بزنید و هر کدام شما به صفحه دوستان رادیوی آزادی در این دو سامانه بی پیوندید. و اما در ادامه مجله یک موضوع بانکی از افغانستان. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اخیراً سرمایه‌گذاران کابل بانک را اطمینان خاطر داد که این بانک مسون است و جایی برای هراس و تهلکه مردم نیست. این در حالی است که بنا به خبرها میزاجان از ترس ورشکسته شدن این نهاد مالی پولهای خود را از کابل بانک با شتاب بیرون میکشند، البته آنچه را که میتوانند بیرون بکشند. با این حال حامد کرزی وعده سپرد که دولتش برای پوشاندن جنجال کابل بانک که با خطر از دست دادن میلیون ها دلار سرمایه در این بانک گذاشته مردم روبرو شده است، پول کافی دارد.
بانک مسئول است و مردم حراس نکنند، استراب نکنند. دولت افغانستان و بانک مرکزی افغانستان به تمام مانا پشت از بانکستان است، بزرگترین بانک افغانستان است. بلکه امروز وزارت مالی افغانستان با کابل بانک در حدود 100.5 میلیارد دلار پول داد.
حامد کرزی گفت تحویل این مبالغ به کابل بانک امکان می‌دهد پرداخت معاش مردم در ماه روان را پوشش بدهد. دولت افغانستان در راه پرداخت تقریبا 250 هزار خادم دولتی نیز از خدمت همین بانک استفاده می‌برد. این اظهار اطمینان قوی کرزی به پشتیبانی مالی کابل بانک در حال صدا می‌دهد که بنا به خبرها بیرون کشیدن مبالغ از صورت حساب‌های این بانک وسعت و دامنه‌ای اضطراب‌آور کسب کرده است. خلیل الله فیروزی، یکی از 2 سهامدار بزرگترین کابل بانک، به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفت که فقط در ظرف 2 روز سرمایه‌داران 180 میلیون دلار پسنداز خود را از این بانک بیرون آورده‌اند. فیروزی گفت که در صورت ادامه این روند کابل بانک از بین خواهد رفت. کابل بانک روز دوشنبه 3 آگوست در پی استعفای رئیس بانک شیرخان فرنود و مدیر عاملش خلیل الله فیروزی پای به ورطه رسوایی گذاشت. استعفای هر 2 سهامدار اساسی کابل بانک با دنبال نشر اسناد از سوی بانک مرکزی افغانستان صورت گرفت که میگفت این بانک خصوصی در نتیجه سرمایه‌گذاری های پرتوکل دلالانه و معامله های دیگر تقریبا 300 میلیون دلار گم کرده است. بانک از جمله سال 2007 که نرخ منزل به اوج اعلایش رسید برای خریداری منزل و دفترها در دبی 160 میلیون دلار مصرف کرده است. در پی فروپاشی بازار منزل طبیعی است که نرخ خانه از جمله و به خصوص در دبی به شدت پایین رفت و این بنابه خود باعث خیلی پشتر شدن همیان سرمایه های کابل بانک شد. بنا به خبرها فرنود به خودش و هم به افراد با نفوذ نزدیک به حکومت قرض زیاد میداد. از جمله گفته می شود که حسین فهیم، برادر نائب رئیس جمهوری افغانستان محمد قاسم فهیم، از کابل بانک 100 میلیون دلار وام گرفته است. بانک همچنین کارزار انتخاباتی حامد کرزی را در سال گذشته نیز تامین مالی میکرد، ولی حجم مبلغ گذاریش به این معرکه گفته نمیشود. محمود، یک برادر پرزیدنت کرزی، نیز از سهامداران کابل بانک بوده است. بحران کابل بانک هزاران مردمی عادی و همین طور نخبگان با نفوذ افغان را سخت نگران کرده است، چون که این بانک در بین سرمایه‌داران خرد از جمله کارمندان دولتی و پلیس و ارتش معروفیت داشت. حفیظ الله، یک ساکن کابل که در حوالی دفتر بانک صحبت میکرد، میگوید امیدوار است که این بحران به خوبی پسی سر شود.
معلوماتی که دیروز رئیس افغانستان بانک داد میگن که هیچ مشکلاتی در کابل بانک نیست، صرف به تغییر سطح رهبری است و مردم کاملا گفتن اطمینان داشته با چیزی که اونا گفتن از طریق رسانه ها. ما مطمئن هستم که انشاءالله همتی اگه پام است.
رئیس بانکی مرکزی افغانستان عبدالقادر فطرت نیز مردم را اطمینان خاطر داد که بانکی دولتی از این نهاد بحران‌زده مالی پورا حمایت خواهد کرد. فعلا برای رهبری کابل بانک مسعود خان مساغازی یک مقام بانکی مرکزی اعزام شده است. اما بحران کابل بانک سوال‌هایی را در ذهن‌ها خلق کرده است که آیا باقی بانک‌های خصوصی در افغانستان از استفاده عینی سرمایه‌گذاری‌های پرتوکل و تامین مالی افراد و گروه‌های با نفوذ به خاطر کسب منافع مالی و سیاسی تا کجا پرهیز می‌کنند؟ فرنود برخی از منزل‌های در دبی خریدهش را با یک نرخ اندک به دوستانی به اصطلاح سیاسی خود فروخته است. افراد معروف چون نائب سابق رئیس جمهور احمد ضیا مسعود و برادر رهبر افغانستان محمود کرزی از جمله آنهایی‌اند که با شرافت دوستی با فرنود صاحب حوالی در دبی شده‌اند.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در دخواه پایانی برنامه یک گزارش از وادی وخش. مقامات تاجیکستان در این اواخر نگرانی خود از بالا رفتن میزان اسلامی شویه جامعه را پنهان نمی کنند. هشدار از گرایش بیش از حد مردم به خصوص قشر جوان به ارزش‌های مذهبی حتی با سخنرانی های اخیر رئیس جمهور امام علی رحمان نیز راه یافته است. این در حالی است که در شرایط کمبودی مکان های فراغتی و فرهنگی، مسجد در بسیاری مناطق به یک محل اصلی تجمع مردم از جمله جوانان تاجیک تبدیل می شود. آنها می گویند اگر به مسجد نروند پس کجا روند؟ جزئیات دیگر این مسئله در گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه.
چنین به نظر می رسد که حالا مسجد به یگانه موضع متحد شوی جوانان در شهر و نواحی ولایت ختلان تبدیل یافته است. در بسیاری از روستاها و جماعت های ختلان جوانان برای خود موضع فرهنگی و تفریحی و ورزشی ندارند که گرد هم آیند. در حالی که رئیس جمهور تاجیکستان در چند ملاقات اخیرش با مردم پیوسته تاکید کرد که باید هوش و ذهن جوانان از نفوذ تندگرایی دینی محفوظ ماند، کارشناسان محلی میگویند جوانان جز مسجد و موعظه های علمای دین از منابع دیگری دریافت غذای معنوی محرومند. جامعه شناس جمال الدین سیفی‌دین میگوید طبیعت انسان چنین است که همیشه در تلاش رفع به اصطلاح گرسنگی معنوی خود میباشد.
امروز از بس که نقطه های فرهنگی ضعیفند و بیشتر خصوصی شدگیان خصوصیت تجارتی دارند و نه همه جوانان امکانی در این تلاش ها وارد شدن برنامه کنسرت تماشا کردن دارند و همین چیز به من وعده سنده است که مثلا یک قسمت جوانان رو به باورگردی که قسمت دیگر رو به بیکاری و به شاید به دیسکا کلوب ها به جایی که ارزان تر است رو میکنه و اون قسمت جوانانی که امروز توجه به نمازخوانی پیدا کردن به مسجد میروند، اونجا هم یک منبع، یک سرچشمه جای بوده میتواند که انسان برای معنویت خشا بوده کردن یک معلومات یک پند نصیحت بگیره.
جناب سیف الدین افزود اگر هم مقامات حکومت موضع های غیر دینی فرهنگی رو برای جوانان تاسیس بدهند، قسمت جوانان سرگرمی و شغل مناسب برای خود پیدا خواهند کرد. در همین حال پروفسور ابراهیم عثمانوف میگوید در زمان حکومت شوروی فونکسیه متحد سازی جوانان را کلوب های فرهنگی، محفل و تئاتر و کیناتئاتر های فراوان که در هر یک دهکده موجود بود به اجرا می رساند. اما
امروز در اکثریت دیهات و مرکزهای مدنی ناحیه ها بغیر از مسجد تقریبا مؤسسه دیگری متحد کننده موجود نیست، نه قصر مدنیت، نه کینو تئاتر، نه کلوبی که یک جا جمع شوند.
بسیاری از نورسان و جوانان دیهات ختلان تصدیق میکنند که به سبب نبود مؤسسه های فرهنگی و همچنین بنابر مشکل بیکاری آنها اکثر وقت بعد از ادای نماز در مسجد مانده ساعت ها در صحبت هم می نشینند. و اما در این اواخر در ولایت خط اتلان برای رفتن نورسان و جوانان سنی مکتبی به مسجد مانع ایجاد میکنند. مقامات رسمی حکومت اتلان هم از امام خطیبان مساجد منطقه تقاضا کردند که ورود نابالغان را به مسجد منع کنند. ایشان سید جان سربان خواجه رئیس شورای علمای ولایت اتلان در شرح این تصمیم مقامات گفت:
کودکان باید که مکتب اول بخوانند که طلب علم فرضتان اول کل مسلمان و مسلمات طلب علم فرض است. مکتب مسجد ضرور نیست. اگر که به کمالات رسیدند بعد مسجد رفتن میگیرند.
این هم در حالی است که سهرابی سفریان ساکن جوان روستای از ناحیه باختر میگوید جوانان دهاتی جز رفتن به مسجد شغل دیگری ندارند که وقت خالی خود را با آن سپری کنند. وی میافزاید به سبب تنگدستی مالی جوانان نمیتوانند به خود اجازه بدهند که وقت خالی خود را در شهر در طربخانه و تالارهای ورزشی کولکی صرف بکنند.
اگر که مقیان نگران کرده باشد حکومت رو این مسئولین رو و از اونه که با روح اجباری عمل خطوب پیدا کردن جوان از گرایش زیادی از حیط بطین و رفتن با مسجد رو گردانند بهتر می بود که چونین مسئول ها رو زیادتر میکرد با این گونه تئاتر ها رو ارزانتر میکردن و ورزشگاه های مخصوص رو در هر منطقه زیادتر میکردن تو اینکه جوانان رنگ میگونه جایی ها وقت خود رو مصرف میکردن.
با این همه مسئولین رئیست جوانان ورزش و سیاحی ولایت اتلان میگویند برای سرگرمی جوانان در مرکزهای شهر و نواحی منطقه شرایط لازم فراهم شده است و شماره قابل ملاحظه جوانان از چنین مراکز استفاده میکنند. رستم نصرالدینوف معاون سرداری ریاست مذکور میگوید اما نمیشود جوانان را اجبارا به چنین مراکز کشید چون آنان در انتخاب طرز وقت گذرانی آزاد میباشند.
تالارهای ورزشی، مرکزهای آموزشی، تشکیلات حکومتی، مرکزهای جوانان از جمله مرکز کمپیوتر آموزی دو زندگی مرکز آموزشی را که جوانان میرید میگن بعد پیلوس در خود شهر قرمانتیبه کمشت 6 تالار ورزشی پیلوس در بیگه تمامی طرفخانه های شهر فعالیت دارن که جای استراحت فراغت جوانان است. تمام شرایط رو امروز حکومت سویکورو محیا کرده گه دیکی رو به مسجد میاره خود کمیست
ولی طور ذکر شد این همه مؤسسه ها بیشتر در مرکزهای شهر و نواحی قرار داشته نه همه جوانان و نورسان به آن دسترسی دارند و مسجد همانو از یکگانه موضع گردی هم آیی بخش اعظم جوانان و نورسان در ولایت اتلان باقی میماند. نصیر جانی مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
با یک مکانی اساسی تجمع جوانان تبدیل یافتن مساجد ویژه گزارش نصیر جانی مامورزاده بود از قرغان‌تپه. شنوندگان گرامی با این مطلب رسیدیم به پایان نشر دوم مجله بامدادی یکشنبه 5 سپتامبر. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله بامدادی و با اخبار تازه خدمت شما برمیگردم، ولی گفتگوهای ما را بعد از تقدیم یک پاره ترانه همکارم سفرگل عالمی با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه میدهد. با ما باشید.